بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله طیبین الطاهرین. قال، چون قبلش داره که روش شهید و ثانی فی کتاب مسکن الفؤاد عند فقد الاحبة والاولاد، اون وقت قال تا میرسه باز به این حدیث که قال و روی ان الله تعالی یقول، در حدیث قدسی هستش که خداوند می‌فرماید انا الله لا اله الا انا، انا الله لا اله الا انا، من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي. خداوند می‌فرماید که من هستم خداوند و الهی نیست جز من، و هر کس که صبر بر بلاء من نکنه و راضی به قضاء من نشه باید یه ربی غیر از من اتخاذ بکنه. هر بلا که از دوست آید رحمت است، اون بلا را بر دلم صد منت است. ای بلاهای تو آرام دلم، حاصل از درد تو شد کام دلم. هر بلا که هر جفا که تو کنی از خشم و جنگ، خوشتر آمد از نوای دف و چنگ. گریم و ترسم که او باور کند و از ترحم جور را کمتر کند. جواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه صفحه 281. او به دوام ها مادام الذات فدائمتون مطلقتون مطلقتون او مادام الوصف فعرفیتون عامتون او به فعلیت ها فمطلقتون عامتون او به عدم ضرورت خلاف ها فممکنتون عامتون فهازهی بسائتو. قوله فدائمة مطلقة، الفرق بين الضرورة والدوام أن الضرورة هي استحالة انفكاك شيء عن شيء والدوام عدم انفكاكه عنه وإن لم يكن مستحيلا كدوام الحركة للفلك. ثم الدوام أعني عدم الانفكاك النسبة الإيجابية أو السلبية عن الموضوع إما ذاتي أو وصفي. فإن كان الحكم في الموجهة بالدوام الذاتي أي بعدم انفكاك النسبة عن الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة سميت القضية دائمة لاشتماله على الدوام ومطلقة لعدم تقييد الدوام بالوصف. بحث در تقسيم قضية حملية به قضية حملية موجهة ومطلقة بود. موجهه اون قضیه حملیه‌ای که جهت درش ذکر شده، مطلقه اون قضیه حملیه‌ای که جهت درش ذکر نشده. جهاتم البته گوناگون بود. یکی از جهات عبارت بود از ضرورت که ضرورتم اقسام و مراتبی پیدا می‌کرد. ضرورت یا ضرورت ازلیه بود که مقید به هیچ قیدی نبود، حتی مقید به قید مادام ذات الموضوع موجودتن هم نبود. و یا ضرورت ذاتیه بود که ضرورت ذاتیه مقید بود به قید مادام ذات الموضوع موجودتن. و یا ضرورت وصفیه بود که ضرورت وصفیه هم مقید بود به قید مادام الوصف العنوانی و ثابتن لذات الموضوعه. و یا ضرورت ضرورت وقتیه، اونم در وقت معین بود، وقتیه معینه مثلا بهش بگیم، که اونم مقید بود به یک وقت معینی. و یا ضرورت وقتیه غیر معینه بود که اون هم خلاصه ضرورت بود در وقتی از اوقات نهایت وقتش معین نمی شد، تعیین نمی شد، و یا ضرورت به شرط محمول هست. ضرورت به شرط محمول معناش اینه که اولا اشیء ما لم یجب لم یوجد، شیء مادامی که وجوب غیری از ناحیه علت پیدا نکنه وجود پیدا نمی کنه. زید نبود و موجود شد، این زید نبود و موجود شد، معلوم میشه که زید اول از ناحیه علت وجوب غیری پیدا کرده تا وجود پیدا کرده. یعنی علت تامه باید اول، عرض میکنم، تمام راه‌های عدم را به روی معلول خودش سد کنه و بعد به معلولش وجود بده. پس مثل این که علت تامه اول وجوب غیری میده به معلول و بعد به معلول خودش وجود میده، مثل که اینجوری هست. و این وجوب، عرض میکنم، وجوب سابق بهش میگن. این وجوبی که از ناحیه علت به معلول میرسه، اینی که علت تامه مثل این که اول وجوب غیری به معلول خودش میده و بعد بهش وجود میده، این وجوبی که از ناحیه علت رسیده، این را وجوب سابق بهش میگن. وجوب سابق بر وجود معلول، سابق بر وجود معلول هست. و اما حالا زید موجود شد، بعد ما میگیم زیدون موجودون، در اینجا یک وجوب لاحقی هم پیدا میشه، یعنی لاحق بر وجود معلول، پشت سر مثلا. البته این سابق و لاحق هم که میگیم از نظر مرتبه هست نه زمان. همینجا وقتی زید وجود پیدا کرد ما میگیم زیدون موجودون، یک وجوب و ضرورت لاحقی هم پیدا میشه که این وجوب و ضرورت لاحق از ناحیه محمول نشأت میگیره، از ناحیه محمول پیداش میشه و نشأت میگیره. یعنی چه؟ یعنی این که تا وقتی که این محمول برای این موضوع ثابته، برای موضوع ضرورت داره، برای موضوع وجود داره. این ضرورت به شرط محمول معناش اینه. همینجا بعد از این که زید خب علت بهش وجوب غیری داد و وجود پیدا کرد، که اون وجوبی که از ناحیه علت هم رسیده وجوب سابق هست، وجود سابق بر وجود معلوله، یعنی علت اول وجوب غیری میده به معلولش و بعد وجود میده. حالا زید موجود شد، ما میگیم زیدون موجودون، قضیه تشکیل میدیم. حالا یک وجوب لاحق که یعنی لاحق بر وجود معلوله همینجا پیداش میشه، و اون اینه که تا وقتی که این محمول برای این موضوع ثابته، این محمول برای این موضوع ضرورت داره، حالا ولو در یک لحظه باشه. اجالتا این هم ضرورت به شرط محمول هست. و این اقسام ضرورت بود که قضیه موجهه بسیطه که داشتیم اقسامش را میخوندیم، اون جایی که جهتش ضرورت باشه، یعنی حکم شده باشه در قضیه موجهه بسیطه به این که نسبت، حالا نسبت ثبوتی در قضیه موجبه یا نسبت سلبی در قضیه سالبه ضروری هست. حالا در جایی که نسبت ثبوتی باشه، یعنی این که این محمول ثبوتش برای موضوع ضروریه. در جایی که نسبت سلبی بشه، معناش این میشه که یعنی سلب محمول از موضوع ضروری هست. اجالتا در قضایای موجهه بسیطه ضروریه که جهت ضرورت بود، اون هم خب چون ضرورت مراتبی داشت، ضرورت اقسامی داشت، قضیه موجهه بسیطه ضروری هم اقسامی پیدا می کرد که بنابر اقسامی که ایشون ذکر کردن چهار قسم شد. چون ایشون ضرورت ذاتیه و وصفیه و وقتیه، که وقتیه هم دو جوره، یا وقت معینه یا غیر معین، این چهار جور رو فرمودن، چهار جور قضیه موجهه بسیطه ضروری هم درست شد که عبارت باشه از ضروریه مطلقه و مشروطه عامه و وقتیه مطلقه و منتشره مطلقه. این حالا بحثش گذشت. پس بنابراین یکی از جهات که ضرورت و وجوب باشه این که حسابش روشن شد و بحثش هم گذشت. بعد نوبت میرسه به دوام که یکی دیگر از جهات هست. اولا ببینیم که فرق ضرورت و دوام چه هست، معنای ضرورت چه بود که گذشت، معنای دوام چه هست، ببینیم فرق اینها چه هست. چون گاهی هم هست که جهات قضایا، عرض میکنم، و جهت قضیه دوام هست. یعنی بحث از ضرورت که تمام شد، نوبت میرسه به بحث از دوام. ایشان میفرماین ضرورت و دوام فرقشون این هست که ضرورت عبارت هست از محال بودن انفکاک شیئی از شیئی، این معنای ضرورته. مثل که حیوانیت این ضرورت برای انسان داره، یعنی محال است انفکاکش از انسان. این معنای ضرورته که ضرورت عبارت است از محال بودن انفکاک شیعی از شیعی، عبارت است از ممتنع بودن انفکاک شیعی از شیعی. عقلا امتناع داره این شیع انفکاکش از اون شیع. این معنای ضرورت. اما دوام عبارت است از عدم انفکاک شیعی از شیعی، نه محال بودنش، عبارت از عدم انفکاک شیعی از شیعی. حالا ولو محال نباشه انفکاکش، اما نه، دوام یعنی عدم انفکاک شیعی از شیعی، ولو حالا محال نیست انفکاک این شیعی از اون شیعی، اما نه، منفک نشده. به عبارت اخرى دوام عبارت است از استمرار شیعی برای شیعی. اینم معنای دوام هست. مثل اینکه اینها میگفتن که حرکت برای فلک به اذن الله تبارک و تعالی و تقدس دائمی هست. از اول هم اینجوری، حالا از همون روزی که مثلا فلک آفریده شده، این ده حرکت براش دوام داره به اذن الله البته. خب اما این معناش این نیست که دیگه انفکاک حرکت از فلک محال باشه و عقلا امتناع داشته باشه و ممتنع باشه، چون یه روزی هم این اوضاع سپری خواهد شد و یوم نطو السماء کطی سجل للکتب، چه بسا که فلک از حرکتم باز بیسته و عرض میکنم که این حرکت براش ثابت نباشه. این معنای دوام هست اجالتا. و ملاحظه میفرمایید که بین ضرورت و دوام عموم و خصوص میشه، عموم و خصوص مطلق میشه، یعنی ضرورت اخص از دوام میشه و دوام اعم از ضرورت میشه. چرا؟ چون هر جا که ضرورت صدق بکنه، یعنی محال بودن انفکاک شیعی از شیعی صدق بکنه، دوام هم که عدم انفکاک شیعی از شیعی باشه صدق میکنه. اما به عکسش نیست، یعنی اینجوری نیست که هر جا دوام صدق کرد که عدم انفکاک شیعی از شیعی باشه، ضرورت هم که استحاله و محال بودن انفکاک شیعی از شیعی صدق بکنه. اینن مثل حرکت برای فلک، خب در اونجا دوام هست، حرکت برای فلک به اذن الله دائمی است، منفک از فلک نمیشه، استمرار داره برای فلک. اما دیگه استحاله و محال بودن انفکاک حرکت از فلک که دیگه صدق نمیکنه، اینجا دوام صدق میکنه و ضرورت صدق نمیکنه. به عبارت اخرى دوام که عدم انفکاک شیعی از شیعی باشه، هم میسازه با محال بودن انفکاک اون شیعی از اون شیعی، و هم میسازه با امکان انفکاک اون شی از اون شی. نهایت الان این استمرار داره این شی برای اون شی. الان عرض میکنم عدم انفکاک شی از شیعه، اما هم میسازه با محال بودن انفکاک اون شی از اون شی که ضرورت باشه، و هم میسازه با امکان انفکاک اون شی از اون شی، عرض میکنم که اینجوری. پس بنابراین ضرورت اخص از دوام میشه، دوام اعم از ضرورت میشه، بین ضرورت و دوام عموم خصوص مطلق میشه. این حالا یه دید، یه سنجش، یه نظر. اما با یک نظرم چنانچه عرض کردیم قبلا، میشه گفت که دوام و فعلیت و اینها که از جهات ذکر میکنن در قلمرو وجوب و ضرورت میفتن. چرا؟ چون اگر دوام را در مورد حق تبارک و تعالی حسابش بکنیم، اون که در قالب ضرورت ازلیه هست، عرض می‌کنم دوام در مورد حق حسابش بکنیم، اون که در قالب ضرورت ازلیه هست، و عرض می‌کنم که ضرورتی هم که در اونجا هست ضرورت به ذات هست و از ناحیه غیرم که نرسیده، وجوب وجوب ذاتی است و به ذات. و اما اگر دوام رو در مورد ممکنات حساب بکنیم، خب حرکت که برای فلک دائمی است، از شیء و مالم یجب لم یوجد، شیء مادامی که ضرورت غیری وجوب غیری از ناحیه علت پیدا نکنه، یعنی علت تمام راه‌های عدم را بروش سد نکنه، که وجود پیدا نمی‌کنه. خب الان ما میگیم حرکت برای فلک دائمی است. خب تا وقتی که عرض می‌کنم که حرکت ضرورت برای فلک پیدا نکنه، وجود ضرورت غیری، البته ضرورت بالغیر که از ناحیه علت میرسه، تا حرکت برای فلک ضرورت پیدا نکنه که تحقق پیدا نمی‌کنه، چه برسه به دوامش. پس بنابراین میشه گفت که دوام و فعلیت و اینها هم در قلمرو به وجوب میفتن، البته وجوبی که اعم از بذات و بالغیر باشه. چرا؟ چون در مورد دوام هم که در ممکنات ما حسابش میکنیم، همونجا هم ضرورت بالغیر که هست، ضرورت از ناحیه علت که هست، وجوب غیری که هست، چون اشیء ما لم یجب لم یوجد. یا همینجوری مثلا در مورد فعلیت، حالا بعدن میاد فعلیت عبارت است از تحقق نسبت در احد از منه ثلاثه، مثل که میگیم کل انسان متنفسون بالفعل، یعنی خلاصه انسان در احد از منه ثلاثه یه نفسی خواهد کشید. خب همین نفسی که انسان در احد از منه ثلاثه میخواد بکشه تا ضرورت برای انسان پیدا نکنه، ضرورت بالغیر که وجود پیدا نمیکنه. پس بنابراین ما میبینیم که در دوام و فعلیت هم ضرورت بالغیر هست. پس میشه با یک نظر و دید هم گفت که دوام و فعلیت هم در قلم رو به وجوب و ضرورت میفتن، البته وجوب و ضرورتی که اعم از بالذات و بالغیر باشه. میشم اینجوری بگیم اینم با یک نظر و با یک دید هست، چنانچه قبلا هم عرض میکردیم و اشاره میکردیم. اما اینم یک دید و یک نظر که اینجوری باز بیایم بگیم که اجالتا ضرورت، مفهوم ضرورت، معنای ضرورت، محال بودن انفکاک شیئی از شیئی، و اما مفهوم و معنای دوام هم عبارت است از عدم انفکاک شیئی از شیئی، حالا ولو محال نباشه انفکاکش. خب پس بین اینها عموم خصوص مطلقه، یه وقتم اینجوری حسابش بکنیم و بسنجیم، بینشون عموم خصوص مطلقه، یعنی هر جا ضرورت، ضرورت اخص از دوامه، هر جا ضرورت صدق میکنه که استحاله انفکاک شیئی از شیئی باشه، دوام هم صدق میکنه که استمرار شیئی برای شیئی باشه و عدم انفکاک شیئی از شیئی باشه. و اما به عکسش نیست، اینجوری نیست که هر جا دوام صدق کرد ضرورت هم صدق بکنه. اجالتاً پس وقتی که بحث از ضرورت که یکی از جهات بود تمام شد، نوبت میرسه به دوام که اینم یکی از جهاته، یکی از جهات قضایا هم دوامه. خب فرق بین دوام و ضرورت هم که مشخص شد و روشن شد. حالا چطور آقا ضرورت گاهی ضرورت ذاتی بود و گاهی هم ضرورت وصفی بود؟ همینجور هم دوام دو جوره، دوام ذاتی داریم و دوام وصفی. دوام ذاتی دوامی است که مقید است به قید مادام ذات الموضوع موجودتن، مثلی که ضرورت ذاتی یا ضرورتی بود که مقید بود به قید مادام ذات الموضوع موجودتن. و دوام وصفی هم اون دوامی است که مقید است به قید مادام الوصف العنوانی و ثابتن لذات الموضوع، اینن مثل ضرورت وصفیه که مقید بود به قید مادام الوصف العنوانی و ثابتن لذات الموضوع. پس بنابراین دوام هم که یکی از جهات قضایاست، این هم دو جوره، دوام ذاتی هست و دوام وصفی. دوام ذاتی دوامی هست که مقید است به قید مادام ذات الموضوع موجودتن، و دوام وصفی هم که مقید است به قید مادام الوصف العنوانی و ثابتن لذات الموضوع. حالا ما داریم اقسام قضیه موجه بسیطه رو میخونیم. حالا اون جایی که قضیه موجه بسیطه جهتش دوام باشه، یعنی قضیه موجهت دائمه باشه، یعنی چه؟ یعنی حکم شده باشه درش به این که این نسبت، حالا خاص ثبوتی خاص سلبی، دائمی است. حالا نسبت ثبوتی باشه یعنی ثبوت این محمول برای این موضوع دائمی است، سلبی باشه یعنی سلب این محمول از این موضوع دائمی است. اجالتا در اون قضیه موجهی که حکم میشه درش به این که نسبت در این قضیه دائمی است، یعنی همیشه برای موضوع هست، دوام داره برای موضوع. حالا ولو محال و ممتنع نیست انفکاکش از موضوع، اما همیشه برای او استمرار داره. حالا در این چنین قضیه‌ای که دائمه باشه قضیه موجه، یعنی حکم به دوام نسبت شده باشه، خب اینم دو جوره، چون دوام یا ذاتیه یا وصفی. چطور در مورد ضرورت که یکی از جهات قضایا بود، یعنی در اون قضیه موجه ضروریه که درش حکم میشد به این که نسبت ضروری است، خب به چند جور حکم میشد که نسبت ضروری است؟ اینن در همین جام که قضیه موجهه بسیطه دائمه باشه، یعنی حکم میشه درش به این که این نسبتی که در قضیه هست دائمی است، یعنی همیشه برای موضوع ثابته، اینم خب به یکی از دو جور میشه، چون دوام یا ذاتی است یا وصفی است. یا اینکه حکم میشه در قضیه موجه به این که این نسبت، حالا فرقی نمیکنه نسبت ثبوتی باشه یا نسبت سلبی، حکم میشه به این که این نسبت دائمی است، یعنی همیشه برای موضوع ثابته، استمرار داره برای موضوع. اما مادامی که ذات موضوع موجود هست، یه وقت اینجوری حکم میشه به دوام در قضیه. اینجوری اگر شد که اینجا دوام، دوام ذاتی هست که مقید است به قید مادام ذات الموضوع موجودتن، که میگیم مثلا در قضیه موجبش محمول برای موضوع دوام داره اما مادامی که ذات موضوع موجوده، یا در قضیه سالبه میگیم سلب محمول از موضوع دوام داره و همیشگی است
اما مادامی که ذات موضوع موجوده، این جور قضیه موجهی را که اینجوری حکم شده باشه درش به دوام نسبت، یعنی حکم شده باشه درش به دوام نسبت ثبوتیه یا سلبیه مادام از ذات الموضوع موجودتن، این جور قضیه موجهی را بهش قضیه موجهه دائمه مطلقه میگن. اما چرا دائمه بهش میگن؟ باز به طور لف و نشر مرتب ایشون وجه تسمیه ها را بیان میکنن، اما دائمه به این قضیه میگن به خاطری که این قضیه مشتمل است بر دوام، خب درش حکم شده به دوام نسبت. حالا مادام از ذات الموضوع موجودتن، اجالتا قضیه مشتمل بر دوام هست، دوام را در بر داره، اشتمال عرض میکنم مشتمل بر دوام هست، لذا به این قضیه دائمه میگن. و اما چرا مطلقه میگن به این قضیه؟ مطلقه میگن عرض میکنم که به نسبت به دوام وصفی به این مطلقه میگن، چون در اینجا دوام ذاتی هست، یعنی مقید به قید مادام ذات الموضوع موجودتن هست، و به نسبت به دوام وصفی که قسم بعدی دوام هست این مطلق هست، چون آخه دوام وصفی مقید به وصفه، مقید به قید مادام الوصف العنوانی و ثابتن لذات الموضوع هست، اما این دیگه مقید به وصف نیست. دوام در این قضیه مقید به قید مادام ذات الموضوع موجودتن هست، چون دوام ذاتیه، اما دیگه مقید به قید عرض میکنم که وصف باشه نیست، مقید به وصف نیست، مقید به وصف عنوانی نیست، مقید به قید مادام الوصف العنوانی و ثابتن لذات الموضوع نیست، لذا به این قضیه دائمه مطلقه میگن. حالا همون مثال هایی که در قضیه ضروریه مطلقه بود، جایی که ضرورت ذاتیه بود، که میگفتیم کل انسان حیوان و نمیدونم به ضروره و اون حرفایی که در اونجا میزدیم، همون مثال ها را میشه در اینجا برای دائمه مطلقه زد، چون عرض کردیم که ضرورت اخص از دوامه، اینجوری است که هر جا ضرورت صدق بکنه خب دوامم صدق میکنه، هر جا محال بودن انفکاک شیعی از شیعی صدق بکنه عدم انفکاک شیعی از شیعی هم صدق میکنه، لذا همون مثال ها را اینجا میشه زد. کل انسان حیوانون مثلا اینجوری بگیم که کل انسان حیوانون به دوام، همیشه انسان حیوانه، البته مادامی که ذات موضوع که انسانه موجود باشه، که این عرض میکنم که برای دوام ذاتی، برای دائمه مطلقه، برای موجب کلیش این مثال را بزنیم، برای موجب جزئیش بعض الانسانه و این حرفایی که در همون جا و مثالی که زدیم در اینجا میشه زد. این حال یه جور هست، اون جایی که جهت قضیه دوام باشه این یه جور، چون دوام یا دوام ذاتی است این یه جوره، و اما یه وقت هم هست که جهت در قضیه موجهه که دوام هست و قضیه موجهه دائمه هست، یعنی درش حکم شده به این که نسبت درش دائمی است، حکم به دوام نسبت شده درش، یه وقت هم هست اینجوری حکم میشه به دوام نسبت درش، اینجوری که میگیم که این نسبت در این قضیه موجهه دائمی است، حالا نسبت ثبوتی یا سلبی، دائمی است یعنی همیشه برای موضوع ثابته و استمرار داره، اما مادامی که وصف عنوانی برای ذات موضوع ثابته، اینن مثل ضرورت وصفیه. چطور در قضیه عرض میکنم که مشروطه عامه حکم نمی کردیم به این که این نسبت در قضیه موجه هست ضروری است، اما مادامی که وصف عنوانی ثابته برای ذات موضوعه، همینجوری هم در اینجا اینجوری حکم به دوام نسبت در قضیه میکنیم، میگیم این نسبتی که در قضیه از خاص ثبوتی خاص سلبی، این نسبت در قضیه دائمی است، اما مادامی که وصف عنوانی برای ذات موضوع ثابته، عرض میکنم که دوام وصفی باشه، مقید به قید مادام الوصف العنوانی و ثابتن لذات الموضوع باشه، اینجور قضیه موجهی را بهش قضیه عرفیه عامه میگن که جهت درش دوام باشه، اونم دوام وصفی که مقید به قید مادام الوصف العنوانی و ثابتن لذات الموضوع هست. حالا همون مثال هایی که آقا در ضرورت وصفیه میزدیم، در مشروطه عام، در عرض میکنم مشروطه عامه، ما جلوتر اشتباه کردیم، در اون جایی که کل انسان حیوانون اون ضروریه مطلقه بود که در اونجا ضرورت ذاتیه بود، و اما جایی هم که ضرورت وصفیه بود مشروطه عامه میشد. خب الان همون مسائلی که برای مشروطه عامه میزدیم که چطور جهتش ضرورت وصفی بود، در اینجا برای عرفیه عامه میزنیم. اونجا نمیگفتیم که کل کاتبن متحرک الاصابع به ضروره مادام کاتبن، همون مثالا رو اینجا برای دوام میزنیم، میگیم کل کاتبن متحرک الاصابع به دوام مادام کاتبن، چون هر جا ضرورت صدق کنه ضرورت اخص از دوامه، خب دوامم صدق میکنه. اجالتا مسائل‌های قضیه ضروریه مطلقه که درش ضرورت ذاتیه بود میشه زد برای دائمه مطلقه که درش دوام ذاتی است. مسائلی که قبلا میزدیم برای مشروطه عامه که درش ضرورت وصفیه بود، در اینجا هم میتونیم مثال بزنیم برای عرفیه عامه که درش دوام وصفی است. مثلا بگیم کل کاتبن متحرک الاصابه به دوام مادام کاتبن. حالا این چه جور موجهی است؟ ما درش حکم کردیم به این که این نسبت ثبوتی در این قضیه موجبه، یعنی ثبوت محمول برای موضوع دائمی است، یعنی تحرک اعصابه برای عرض میکنم موضوع که ذات صاحب کتابت باشه که زید و عمرو بکره دائمی است. اما مادامی که وصف عنوانی، یعنی همین وصفی که عنوان شده و ذکر شده که کاتب باشه، مادامی که وصف عنوانی که کاتب است برای ذات موضوع که ذات صاحب کتابت یعنی زید و عمرو بکر باشه ثابت هست، خب دائمی هم هست. اینم دوام وصفی است که مقید به قید مادام الوصف العنوانی و ثابتا لذات الموضوع است و اینم قضیه عرفیه عامه است. یا مثلا در سالبش لا شیء من الکاتبه به ساکن الاصابه ما به دوام مادام کاتبن. در این قضیه حکم شده به اینکه این نسبت سلبیه در قضیه، یعنی سلب محمول از موضوع دائمی است، یعنی سلب سکون اصابه و عدم سکون اصابه عرض میکنم که از موضوعی که کاتب باشه عرض میکنم دائمی است. کاتب هیچ وقت سکون اعصابه نداره، اما تا که مادامی که وصف عنوانی که کاتب باشه برای ذات موضوع که ذات صاحب کتابت هست و زید و عمرو بک باشه ثابت هست. اینم عرض میکنم که قضیه عرفیه عامه هست. حالا این قضیه عرفیه عامه که همون مثالها را اجالتا در اینجا میشه زد، مثال برای محصورات اربع، برای موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه، همون مثال ها را اینجا هم میشه پیاده کرد. حالا این چرا بهش عرفیه عامه میگن و چه تصمیه این قضیه چه است؟ اما به این قضیه عرفیه میگن به خاطری که اگر ما در این قضیه عرفیه عامه جهتش هم ذکر نکنیم، یعنی به دوام مادام کاتبن را هم ذکر نکنیم، عرف، حالا یا عرف عام یا عرف خاص، همین معنا را میفهمن از قضیه عرفیه عامه. مثلا در قضیه عرفیه عامه مثل کل کاتب متحرک الاصابه به دوام مادام کاتبن که ما حکم کردیم بین که نسبت دائمی است مادامی که وصف عنوانی ثابته برای ذات موضوع هست، وصف عنوانی که کاتب باشه. حالا اگر ما در همین قضیه عرفیه عامه جهت را ذکر نکردیم، حذفش کردیم، یعنی قید به دوام مادام کاتبن را نیاوردیم در همین قضیه عرفیه عامه، گفتیم کل کاتبن متحرک الاصابه، دیگه به دوام مادام کاتبن را نگفتیم. عرف چه میفهمه؟ عرف میفهمه که خب تحرک اعصابه برای این ذات موضوع برای کاتب عرض میکنم که دائمی هست، اما مادامی که کاتب باشه، مادامی که وصف عنوانی براش ثابت باشه، مادامی که وصف عنوانی را دارا هست این ذات موضوع، البته این محمول هم که تحرک اعصابه باشه برای این موضوع ثابته. خب عرف هم همین معنا رو میفهمه، لذا به این قضیه عرفیه عامه میگن. یا مثلا در قضیه سالبش لا شیء من الکاتبه به ساکن الاصابه به دوام مادام کاتبن. خب این قضیه عرفیه عامه یعنی چه؟ یعنی درش حکم شده به این که این نسبت سلبی دائمی است مادامی که وصف عنوانی که کاتب باشه برای ذات موضوع ثابته. حالا اگر ما در همین قضیه این قید به دوام مادام کاتبن را هم نیاریم، خب بازم عرف همین معنا را میفهمه از قضیه عرفیه عامه. بگیم لا شیء من الکاتبه به ساکن الاصابه، همین، خب عرف میفهمه، حالا عرف یا عرف عام یا عرف خاصی، اهل خاصی باشن، یه دسته خاصی باشن، میفهمن که عدم سکون اعصابه ثابت است برای کاتب، اما مادامی که کاتب باشه، مادامی که وصف عنوانی براش ثابت باشه، و الا تا دست از کتابت برداشت، خب عدم سکون اعصابه دیگه براش ثابت نیست، دیگه سکون اعصابه پیدا میکنه، انگشتانش از حرکت مثلا باز میسته. لذا به این قضیه عرفیه میگن. چرا؟ چون در این قضیه عرفیه عامه چه موجبش چه سالبش اندل اطلاق، یعنی در وقتی که ما جهتش هم نیاریم، قید به دوام مادام کاتبن هم نیاریم، عرف همین معنایی را که ما برای قضیه عرفیه عامه کردیم از این قضیه میفهمه، لذا بهش عرفیه میگن. و اما چرا عامه بهش میگن؟ عرفیه عامه چرا میگن؟ به خاطری که عرض میکنم این قضیه عام است از قضیه عرفیه خاصه که باز یه قسم از اقسام هفتگانه موجهات مرکبه است که بعدن میاد. این عام موضوع است، یعنی هر جا صدق بکنه قضیه عرفیه خاصه و هر جا قضیه عرفیه خاصه صادق باشه قضیه عرفیه عامه صادقه. و اما اینجوری نیست که هر جا صادق باشه قضیه عرفیه عامه عرفیه خاصه هم صادق باشه. پس بنابراین عرفیه عامه که بهش میگن چون عام است از عرفیه خاصه که بعداً میاد و یه قسم از قضایای موجهه مرکبه است و عرفیه خاصه همین عرفیه عامه است که مقید شده به قید لادوام ذاتی. همین عرفیه عامه بعداً حالا اینا مفصل میاد که لادوام ذاتی یعنی چه و اینا همه تعریفش میاد و این اقسام قضیه موجهه بسیطه که تمام بشه موجهات مرکبه شروع میشه. و این را که عرفیه عامه میگن چون عام است از عرفیه خاصه که یکی از موجهات مرکبه است و همین عرفیه عامه که مقید به لادوام ذاتی شده. این هم حالا بحث دوام هم تمام شد. دوام هم که یکی از جهات بود این هم بحثش سفری شد و عرض میکنم نوبت میرسه به فعلیت. این هم یکی دیگه از جهاته. فعلیت یعنی چه؟ فعلیت آقا یعنی تحقق نسبت در احد از بنه ثلاثه. این معنای فعلیته. گاهی هست که در قضیه موجه جهتش فعلیته. یعنی چه؟ یعنی حکم شده به این که این نسبت در قضیه موجه خاصا ثبوتیه خاصا سلبیه، حکم میشه به این که این نسبت در احد از بنه ثلاثه متحققه. این معنی فعلیته. پس بنابراین گاهی هم هست که قضیه موجهه جهتش فعلیت هست، یعنی درش حکم میشه به این که این نسبت در قضیه موجهه خاص ثبوتی خاص سلبی در احد ازمنه ثلاثه متحققه. این نسبت ثبوتی یا این نسبت سلبی در یکی از ازمنه ثلاثه اجالتا متحققه. این معنای فعلیته. این جایی که جهت در قضیه موجهه فعلیت باشه. مثل این که ما میگیم کل انسان متنفس بالفعل، اینجا جهتش بالفعل، جهتش فعلیته. یعنی چی این کل انسان متنفس بالفعل؟ یعنی این نسبت ثبوتی که در این قضیه موجبه است، یعنی ثبوت تنفس برای انسان اجالتا در یکی از ازمنه ثلاثه متحقق است. یعنی انسان در یک عهد ازمنه ثلاثه یه نفسی خواهد کشید. این معناش هست. این قضیه عرض میکنم که جهتش فعلیت است. یا مثلا میگیم لا شیء من الانسان به متنفس بالفعل. خب اینجا جهت فعلیت، جهت بالفعله. معناش این است که همین نسبت سلبی که در این قضیه شده، یعنی سلب محمول از موضوع، همین نسبت سلبی که در این قضیه شده در احد ازمنه ثلاثه متحقق است. یعنی خلاصه در احد ازمنه ثلاثه عدم تنفس برای انسان ثابته، یعنی تنفس از انسان، سلب تنفس از انسان متحقق میشه برای انسان. این هم عرض میکنم معنای جایی که قضیه موجه جهت درش فعلیت باشه. حالا اون قضیه موجهه بسیطه، اون موجهه ای را که جهت درش فعلیت باشه بهش مطلقه عامه میگن. مثل همین کل انسان متنفسون بالفعل که جهتش فعلیته، که درش حکم میشه به این که نسبت در قضیه در احد ازمنه ثلاثه متحقق است. این قضیه را بهش مطلقه عامه میگن. این که قبلا عرض میکردیم که میگفتیم مطلقه مشترک لفظی هست، یه بار اسم برای قضیه غیر موجهه، یعنی قضیه‌ای که در مقابل قضیه موجهه و اصلا جهت درش ذکر نشده، و یه بارم میگفتیم اسم از مطلقه برای یه قسم از قضایای موجهه، برای یه قسم از اقسام قضایای موجهه، او قسم همی مطلقه عامه است. خب اینم اسمش مطلقه. و چون مشترک لفظی احتیاج به قرینه معین نداره، لذا در اینجا یه کلمه عامه هم اضافه میکنیم، میگیم مطلقه عامه، چون که مشترک لفظی، اشتراک لفظی احتیاج به قرینه معین نداره، لذا اون قضیه غیر موجهه را که در مقابل موجه است، یعنی جهت درش ذکر نشده، اون را عرض میکنم مطلقه میگیم، بدون دیگه هیچی اضافه بهش نمیکنیم. اما اینی که از اقسام قضایای موجهه هست که جهت درش فعلیته، یعنی درش حکم شده به این که نسبت متحقق در عهد از بنه ثلاثه، این را یه کلمه عامه هم اضافه میکنیم و بهش مطلقه عامه میگیم. حالا وجه تسمیت چرا به این قضیه مطلقه عامه میگن؟ اما در این قضیه مطلقه بهش میگن به خاطر این که اگر یک قضیه‌ای باشه که اصلا جهت درش ذکر نشه، نه ضرورت، نه دوام، نه فعلیت، امتناع، هیچی، اونی که حالا یعنی همینجوری مطلق باشه، اصلا هیچ جهتی درش ذکر نشه، مثلا نگیم کل انسان حیوان به ضروره، جهتشو نگیم، کل انسان حیوان، یا مثلا نگیم کل انسان حیوان یا کل فلک متحرک دائما، دوام رو نیاریم، یا فعلیت رو نیاریم، کل انسان متنفس بالفعل، اصلا قید فعلیت هم نیاریم، بگیم کل انسان متنفس. قضیه وقتی مطلق باشه، یعنی هیچ جهتی براش آورده نشه. اونی که از قضیه فهمیده میشه همین معنایی است که برای مطلقه عامه کردیم. خب مثلا ما وقتی بگیم کل انسان حیوانون به ضروره نه، چی فهمیده میشه از این قضیه؟ فهمیده میشه اجالتا این نسبتی که در این قضیه هست در عهد ازمن ثلاثه متحقق ثابته اینجوری. یا مثلا کل فلکن متحرکن مثلا، خب اگر ما دائما رو هم نیاریم، اونی که فهمیده میشه از قضیه فهمیده میشه که اجالتا این حرکت برای فلک در عهد ازمن ثلاثه متحققه، حالا ولو دائمی هست مثلا. یا مثلا کل انسان متنفسون بالفعل هم نیاریم، فعلیت هم که جهتش ذکر نکنیم، اونی که فهمیده میشه همین معنایی است که برای قضیه مطلقه عامه کردیم. لذا به این قضیه مطلقه عامه مطلقه میگن. چرا مطلقه میگن؟ چون قضیه اند اطلاقها، یعنی در وقتی که هیچ جهتی براش ذکر نشه، نه ضرورت نه دوام نه فعلیت، هیچ جهتی براش ذکر نشه، همین معنایی که برای مطلقه عامه کردیم ازش فهمیده میشه از قضیه. لذا به مطلقه عامه مطلقه میگن. چرا؟ چون از قضیه اند اطلاق همین معنی مطلقه عامه فهمیده میشه. برای قضیه وقتی که هیچ جهتی ذکر نشه، همین معنایی که برای مطلقه عامه کردیم از قضیه فهمیده میشه. لذا به قضیه مطلقه عامه مطلقه میگن. و اما چرا عامه میگن به این قضیه مطلقه عامه؟ به خاطر این که مطلقه عامه اعم است از دو تا قضیه از موجهات مرکبه که بعداً میان، که وجودیه لا دائمه باشه و وجودیه لا ضروریه باشه، که اینها دو تا قسم از اقسام قضایای موجهه مرکبه هستن، وجودیه لا دائمه و وجودیه لا ضروریه. و این مطلقه عامه را که عامه میگن چون اعم است از وجودیه لا دائمه و قضیه وجودیه لا ضروریه که دو قسم از اقسام موجهات مرکبه هستن، چون اعم از اونهاست بهش عامه میگن. به خاطر اینکه حالا بعدن خواهد آمد در موجهات مرکبه، همین مطلقه عامه اگر مقید بشه به لا دوام ذاتی، یه قسم قضیه موجهه مرکبه درست میشه که وجودیه لا دائمه باشه. و اگر که همین مطلقه عامه مقید بشه به قید لا ضرورت ذاتی، عرض میکنم که لا ضرورت ذاتیه نه لا دوام ذاتی، مقید بشه به قید لا ضرورت ذاتیه، یه قسم دیگه قضیه موجهه مرکبه درست میشه که اسمش وجودیه لا ضروریه هست. و چون که مطلقه عامه اعم است از این دو قسم از اقسام قضایای موجهه مرکبه، لذا بهش عامه میگن. یعنی در هر گاه که وجودیه لا دائمه یا وجودیه لا ضروریه صادق باشن، خب مطلقه عامه صادقه. اما اونجوری نیست که هر جا مطلقه عامه صادق بود مثلا لا دائمه، وجودیه لا دائمه یا وجودیه لا ضروریه هم صادق باشه. اینم فعلیت که یکی از جهات قضایا بود و به یک تعبیری عرض کردیم که دوام و فعلیت هم در قلم رو وجوب میفتن، البته وجوبی که عام از بذات و بالغیر باشه، فعلیت هم که یکی از جهات قضایای موجه بود، این هم عرض میکنم تمام شد. بعد نوبت به امکان میرسه. امکان، حالا اول امکان عام ایشون میگن، میفرماین که گاهی هم هست که در قضیه موجهه اینجوری حکم میشه، یعنی جهتش امکان عامه. جهت در قضیه موجهه ضرورت نیست، گاهی دوام نیست، فعلیت نیست، امکان، اونم امکان عام. یعنی چه امکان عام؟ یعنی حکم میشه در قضیه موجه به این که خلاف این نسبتی که عرض میکنم در قضیه هست ضروری نیست، یعنی حکم میشه به سلب ضرورت از طرف مقابل حکمی که در قضیه شده، از طرف مخالف حکمی که در قضیه شده. یعنی چه؟ گاهی جهت امکان عام در قضیه موجه، یعنی گاهی هست که در قضیه موجه حکم میشه به این که خلاف این نسبتی که در قضیه ذکر شده، خلافش یعنی مقابلش، خلاف این نسبتی که در این قضیه ذکر شده ضروری نیست. حالا نسبتی که در قضیه ذکر شده اگر موجبه باشه خلافش میشه سلب، نسبتی که در قضیه ذکر شده اگر سالبه باشه خلافش میشه ایجاب. مثلا میگیم کل انسان کاتبون بالامکان العام، اینجا جهت در قضیه موجه امکان عام. یعنی چه؟ اینجا حالا نسبتی که در قضیه ذکر شده آقا چه است؟ موجب است، یعنی ثبوت کتابت برای انسان. خب خلافش میشه چه؟ میشه سلب کتابت از انسان. کل انسان کاتبون بل امکان الان معناش اینه، یعنی خلاف این نسبتی که در این قضیه ذکر شده ضروری نیست، یعنی عدم کتابت برای انسان ضروری نیست، سلب کتابت از انسان ضروری نیست. این میشه ممکنه عامه که جهتش امکان عامه و به این قضیه موجه ممکنه عامه میگن. یا مثلا در سالبه، ما وقتی میگیم لاشه یمن الانسان بکاتبن بل امکان الان، این لاشه یمن الانسان بکاتبن بل امکان الان قضیه ممکنه عامه، یعنی جهتش امکان عامه. معناش چی است؟ یعنی این که ای امکان عام جهتش یعنی حکم شده در این قضیه، به این که خلاف این نسبتی که در قضیه ذکر شده ضروری نیست. حالا این نسبتی که در قضیه ذکر شده چه است؟ سالبه است. لا شیء من الانسان به کاتب بل امکان لا. خب این نسبتی که در خود قضیه ذکر شده سالبه است، سلب کتابت از انسانه. خب خلافش میشه چه؟ خلاف سلب میشه ایجاب، میشه وجود کتابت برای انسان. خود در این لا شیء من الانسان به کاتب بل امکان لا معناش اینه که یعنی وجود کتابت برای انسان ضروری نیست. این عرض میکنه معنی امکان عامه، که امکان عام سلب ضرورت میکنه از طرف مقابل حکمی که در قضیه شده، از طرف مخالف حکمی که در قضیه شده. قضیه ممکنه عامه که جهتش امکان عامه، قضیه ای است که درش حکم شده به این که خلاف نسبتی که در این قضیه ذکر شده، مخالف اون نسبتی که در این قضیه ذکر شده ضروری نیست. حالا نسبتی که در قضیه ذکر شده موجبه باشه مخالفش میشه سلب، سالبه باشه خلافش میشه ایجاب. و این قضیه ای که جهتش امکان عام باشه ممکنه عامه میگن. چرا ممکنه عامه میگن؟ اما ممکنه میگن به خاطر اینکه قضیه عرض میکنم که مشتمل بر امکانه، درش حکم شده به امکان، به امکان عرض میکنم نسبت، امکان نسبت که معناش این است که یعنی خلافی نسبت عرض میکنم ضروری نیست. ممکنه میگن چون درش در این قضیه حکم شده به امکان نسبت، امکانم معناش سلب ضرورته، همون سلب ضرورت یعنی امکان. این قضیه چون درش حکم شده به امکان نسبت، امکانم یعنی سلب ضرورت، یعنی سلب ضرورت کرده، البته سلب ضرورت میشه در امکان عام از طرف مقابل نسبت، از طرف مخالف نسبت، لذا بهش ممکنه میگن. و اما چرا عامه بهش میگن؟ چون این ممکنه عامه باز اعم است از ممکنه خاصه که یه قسم از قضایای موجه مرکب است. ممکنه خاصه همین ممکنه عامه است که مقید شده باشه به سلب ضرورت از جانب موافق حکمی هم که در قضیه شده. یعنی ممکنه خواسته، مثلا میگیم کل انسان کاتبون بل امکان الخاص، این سلب ضرورت میکنه از هر دو طرف، هم از جانب موافق حکمی که در قضیه شده، هم از جانب مخالف حکمی که در قضیه شده. کل انسان کاتبون بل امکان الخاص هم سلب ضرورت میکنه از جانب موافق حکمی که در قضیه شده که ایجاب باشه، یعنی میگه وجود کتابت برای انسان ضروری نیست. و همم سلب ضرورت میکنه از جانب مخالف حکمی که در قضیه شده که سلب باشه، یعنی سلب کتابت و عدم کتابت برای انسان ضروری نیست. و ممکنه خاصه همین ممکنه عامه هست که مقید شده باشه به عدم ضرورت جانب موافقم ایزن، چون آقا در ممکنه عامه سلب ضرورت از جانب مخالف نسبتی که در قضیه شده که میشه. حالا اگر همین ممکنه عامه مقید شد به عدم ضرورت جانب موافق حکمی هم که در قضیه شده ایزن، ممکنه خواسته درست میشه که یه قسم از اقسام موجهات مرکبه است. و چون ممکنه عامه عام است از ممکنه خواسته، یعنی هر جا ممکنه خواسته صادق باشه ممکنه عامه هم صادقه، اما اینجوری نیست که هر جا ممکنه عامه صادق باشه ممکنه خواسته هم صادقه، لذا به این عامه گفته میشه. تا اینجا قضایای موجهه بسیطه تمام شد، که حالا بعدا انشاءالله در فردا اگر حیاتی باقی باشه میگیم که بسیطه یعنی چی، مرکبه یعنی چی. ولی اجالتا تا اینجا داشتیم قضایای موجهه بسیطه را میخوندیم که 8 تا قضیه شد بنابر جوری که ایشون ذکر فرمودن. یکی قضیه ضروریه مطلقه بود، یکی مشروطه عامه بود، یکی وقتیه مطلقه بود، یکی منتشره مطلقه بود، یکی دائمه مطلقه بود، یکی عرفیه عامه بود، یکی هم مطلقه عامه بود و یکی هم ممکنه عامه بود. 8 تا قضیه موجهه بسیطه، که حالا بعدن 7 تا هم قضیه موجهه مرکبه ذکر خواهند فرمود که میشه مجموعاً 15 تا. و این 15 تا قضیه با معنا و مثالهاش باید مثل جدول ضرب نظر مبارک آقایون باشه، که اینها همینجوری صفحه به صفحه، قدم به قدم، همینجوری که پیش بریم اینها مثل جدول ضرب به درد آقایون میخوره و به کار آقایون میخوره. و اگر بخوان که مباحث بعدی را درست بفهمن باید این 15 تا قضیه موجهه بسیطه و مرکبه با معنا و تعریفش با مثالهاش باید نظر مبارک آقایون عیناً مثل جدول ضرب باشه تا مطالب بعدی هم انشاءالله روشن بشه. امروز حالا انشاءالله میخواییم پیش روی کنیم دیگه. بله، عقب نشینی ها تاکتیکی است. گاهی اگه دو سه خطی میخونیم، اما امروز هم انشاءالله، اما نمیچسبه. روزایی که میخواییم زیاد بخونیم هی چون وسواس هم که ما داریم هی فکر میکنیم مثلا شاید روشن نشده باشه عبارات برای آقایون. خب
او به دوام ها مادام از ذات. ما گفتیم که فین کان الحکم به ضرورت نسبه، مادامی که نمیدونم ذات موضوع موجود باشه یا مادامی که وصف موضوع موجود باشه یا در وقت معینی او حرفا. حالا او به دوام ها یعنی گاهی هم هست که در قضیه موجه حکم میشه به دوام نسبت. مادام از ذات یعنی مادامی که ذات موضوع موجود هست که دوام ذاتی باشه. اینجور قضیه فدائمتون مطلقتون، دائمه مطلقم. او مادام الوصف، او مادام الوصفو، یا اینکه عرض میکنم حکم میشه در قضیه موجه به دوام نسبت اما مادام وصف. این مادام الوصفو یعنی مادام الوصفو ثابتن لذات الموضوع، مادامی که وصف عنوانی ثابت بر ذات موضوعه که دوام وصفی باشه، عیناً مثل ضرورت ذاتی و وصفی، اینم دوام ذاتی و وصفی. خب اینجور قضیه فعرفیتون عامتون، عرفیه عامتون. او به فعلیت ها، یا حکم میشه در قضیه موجب به فعلیت نسبت. فعلیت نسبت یعنی چه؟ یعنی تحقق نسبت در احد از منه ثلاثه، این معنی فعلیت نسبت. حالا نسبت چه سلبی چه ثبوتی؟ حکم بشه به فعلیتش، یعنی این نسبت حالا خاص سلبی خاص ثبوتی در احد از منه ثلاثه متحقق. خب اینم فمطلقتون عامت، مطلقه عامه بهش. او به عدم ضرورت خلافها، یعنی یا حکم میشه در قضیه موجهه به عدم ضرورت خلاف نسبت، یعنی میگیم این نسبتی که در قضیه ذکر شده خلافش ضرورت نداره، طرف مقابلش ضرورت نداره. حالا این نسبتی که در قضیه ذکر شده موجبه باشه، خلاف و طرف مقابلش میشه سالبه، سالبه باشه خلاف و طرف مقابلش میشه ایجاب و موجبه. پس یام اینجوریست که حکم میشه در قضیه موجب این که خلاف نسبت، یعنی همین نسبتی که در قضیه هست خلافش ضرورت نداره. فممکنتون عامتون که جهتش یعنی امکان عام باشه که سلب ضرورت از طرف مقابله، از طرف مخالف حکمی که در قضیه شده، اینم ممکنه عامه بهش میگن. مثلا کل انسان کاتمون بل امکان العام، و این حکم شده در این قضیه که این نسبتی که الان در اینجا ذکر شده که نسبت ثبوتی باشه، که ثبوت کتابت برای انسان باشه، خلافش ضرورت نداره. خب خلافش میشه سلب، یعنی عدم کتابت برای انسان ضرورت نداره، سلب کتابت از انسان ضروری نیست. لذا چون عدم کتابت برای انسان ضرورت نداره، لذا خود کتابت برای انسان امکان داره. ولی اگر که عدم کتابت برای انسان ضرورت میداشت، دیگه خود کتابت که برای انسان امکان نداشت، نمیتونستیم بگیم کل انسان کاتمون بل امکان العام، که بگیم آخه کتابت برای انسان امکان داره. باید طرف مقابل عدمش ضرورت نداشته باشه تا این طرف وجودش امکان داشته باشه. فهازهی بسائتو، این هشتا قضیه موجهی که تا حالا ذکر کردیم، این عرض میکنم که آقایون با صبح به صبح همجوری تسبیح بندازن، شروع کنن از ضروریه مطلقه و مشروطه عامه و وقتیه مطلقه تا برسیم به مطلق به ممکنه عامه. این هشتا اینا بسائته، موجهات بسیطه، که حالا فردا انشالله خواهیم گفت موجه بسیطه چه قضیه ای هست، تا معلوم بشه چرا این هشتا قضیه بسیطه، و در مقابلش موجهات مرکبه هست که اونام هفت قسم ایشون ذکر میکنن. خب اینا بسیطه. قوله فدائمتون مطلقتون، مصنف گفت اگر حکم بشه در قضیه به دوام نسبت مادامی که ذات موضوع موجوده، اینا دائمه مطلقه میگه. یعنی چه؟ الفرق بین از ضرورت و دوام، فرق بین ضرورت و دوام که دو تا جهت از جهات قضایا هستن به یه دید و یه نظر که بینشون هم اون خصوص میشه، اما با یک دید که دوام هم که دیگه درش ضرورت بالغیر هست و میفته در قلمرو وجوب و ضرورت، البته ضرورتی که اعم از بالذات و بالغیر باشه. فرق بین ضرورت و دوام اینه، ضرورت اون ضرورت محال بودن انفکاک شیء است از شیء، مثل که حیوانیت برای انسان ضرورت داره، یعنی محال انفکاکش از انسان. اما دوام یعنی چه؟ ولی دوام عدم انفکاک شیست از شیست، این شی از اون شی منفک نمیشه، اما دیگه استحاله که نداره، محال که نیست، عدم انفکاک شی از شی، مثل عدم انفکاک حرکت از فلک که میگفتن حرکت برای فلک به اذن الله دائم است. و الم یکن مستحیلا، یعنی ورچن انفکاک این شی از اون شی محال نیست، انفکاکش محال نیست، اما خب منفک نشد، به عبارت دیگه استمرار شیعی برای شیعی، مثل اینن حرکت برای فلک دائمیست، یعنی منفک از فلک نمیشه، از اما اول بوده، اما خب اینجوری نیست که دیگه محال باشه انفکاکش، نه، یه روزی و اوضاع سپری میشه و عرض میکنم چه بسا فلک از حرکتم باز بیسته. که دوام الحرکت للفلک، حالا مثال برای دوامه ای، مثل دوام حرکت برای فلک که میگفتن فلک حرکت به اذن الله براش دائمی است. خب از همون روزی که مثلا فلک آفریده شده و اینا حرکت داشته، همینجوری حرکت براش دائمی است، یعنی منفک ازش نمیشه. اما معناش این نیست که دیگه محال باشه انفکاکش. فرق است آقا بین عدم انفکاک شیء از شیء، عدم انفکاک شیء از شیء عبارت اخراش استمرار شیء برای شیء. فرق است بین این و محال بودن انفکاک شیء از شیء. خب ثم الدوام و سپس دوام، میخوان بگن دو جوره، ذاتی داره و وصفی، مثل ضرورت که ذاتیه و وصفیه داشت. سپس دوام، دوام چه است؟ یعنی عدم انفکاک نسبت الایجابیت او السلبیت عن الموضوع. اون قضیه موجهی که درش حکم شده به دوام نسبت، معناش اینه، یعنی منفک نمیشه این نسبت ایجابیه در قضیه موجبه یا سلبیه در قضیه سلبیه از موضوع. قضیه موجهی که درش حکم شده باشه به دوام نسبت، معناش اینه، یعنی این نسبت از این موضوع منفک نمیشه، چون دوام عدم انفکاک شیء از شیء. حالا قضیه موجبه باشه، یعنی این نسبت ثبوتی، یعنی این محمول از این موضوع، عرض میکنم منفک نمیشه. سلبیه باشه قضیه، معناش این است که این نسبت سلبیه از این موضوع، یعنی عرض میکنم سلب این محمول از این موضوع، عرض میکنم که منفک نمیشه، همیشه از این موضوع سلب میشه. اینجوری از خلاص. این حالا دو جوره، در قضیه که درش حکم به دوام شده به دوام نسبت، یعنی درش حکم شده به این که نسبت ایجابیه یا سلبیه منفک نمیشه از موضوع، نه ای که امتناع داشته باشه انفکاکش از موضوع، نه ضروریه، قبلا معنا میکردیم ممتنعت الانفکاک از موضوع، اینه منفک نمیشه همین مقدار، اما خب محالم نیست انفکاکش. اما ذاتی یا نو وصفی دوام، در قضیه که حکم شده درش به دوام که معنای دوام هم کردیم، اون دو جوره دوام، یا ذاتیه یا وصفی. یعنی چی؟ فإن کان الحکم فی الموجه به دوام ذاتی، دوام یا ذاتی یا وصفی. دوام ذاتی دوامی است که مقید به قید مادام ذات الموضوع موجودتن هست، دوام وصفی هم مقید به قید مادام الوصف العنوانی و ثابتن لذات الموضوع هست. حالا توضیحش این که اگر که حکم شده باشه در قضیه موجب به دوام ذاتی، دوام ذاتی یعنی چه؟ ای به عدم انفکاک نسبت عن الموضوع مادام ذات الموضوع موجودتن، یعنی اینجوری حکم شده باشه به دوام نسبت، حکم شده باشه به عدم انفکاک نسبت از موضوع که معنای دوامه، اما مادامی که ذات موضوع موجوده. حالا نسبت آقا نسبت ثبوتی باشه، حکم شده به این که این معمول ثبوتش برای این موضوع دائمی است مادامی که ذات موضوع موجوده، و این معمول منفک نمیشه از این موضوع مادامی که ذات موضوع موجوده. اگر نسبت نسبت سلبی باشه، حکم میشه به این که این نسبت این سلبی از موضوع منفک نمیشه، یعنی خلاصه عدم محمول برای موضوع دائمی است مادامی که ذات موضوع موجوده. اینجوری میشه. خب اگر اینجوری باشه که جهت دوام ذاتی باشه و اینجوری حکم شده باشه به دوام نسبت در قضیه، سمیت القضیه تو دائمتا، قضیه را دائمه میگن، البته دائمه مطلقه، حالا میخوان تکه تکه وچه تسمیه هم بیان کن. اینجور قضیه ای را دائمه میگن، لشتمالهی علت دوام، به خاطر مشتمل بودن این قضیه بر دوام. لشتمالهی هست یا ها؟ لشتمالها علت دوام، به خاطر که این قضیه مشتمل بر دوامه، یعنی درش حکم شده به دوام نسبت مادامی که ذات موضوع موجوده، لذا بهش دائمه می. و مطلقتن، یعنی به این قضیه دائمه مطلقه میگن. چرا حالا مطلقه میگن؟ لعدم تقیید دوام بالوصف، چون دیگه دوام در این قضیه مقید به وصفی نیست، نه مقید است به قید مادام ذات الموضوع موجودتن، دیگه مقید نیست به قید مادامی که وصف عنوانی ثابته برای ذات موضوع باشه این نسبت هم دائمی باشه. این دوام دیگه مقید به وصفی، نسبت به دوام وصفی دوام ذاتی مطلقه، گرچه خودش هم قید داره، مقید به قید مادام ذات الموضوع موجودتن است، اما نسبی، نسبت به دوام وصفی البته بله مطلقه است. این قضیه ای که جهتش دوام ذاتی باشه، حکم شده باشه به این که نسبت دائمی است مادامی که ذات موضوع موجوده، نسبت به دوام وصفی و اون قضیه ای که درش حکم میشه به این که نسبت دائمی است مادامی که وصف عنوانی ثابته بر ذات موضوع، نسبت به اون مطلقه، یعنی مقید به وصفی دیگه نشده این دوام در این قضیه. خب به خاطر عدم تقیید دوام به وصف عنوانی. و انکان الحکم به دوام الوصفی، و اگر که اون قضیه دائمه موجه دائمه که درش حکم شده به دوام نسبت، یعنی به عدم انفکاک نسبت از موضوع، اگر که حکم شده باشه به دوام وصفی، جهتش دوام باشه اما دوام وصفی، یعنی دوامی که مقید به قید مادام الوصف العنوانی و ثابت لذات الموضوع. یعنی چه دوام وصفی؟ ای بعدم انفکاک نسبت عن ذات الموضوع مادام الوصف العنوانی و ثابت لتلک الذات. یعنی حکم شده باشه در قضیه دائمه، در قضیه حکم دوام نسبت شده باشه، اینجوری حکم شده باشه به دوام نسبت، حکم شده باشه به دوام نسبت یعنی به عدم انفکاک نسبت از ذات موضوع. حالا نسبت چه ثبوتی است؟ یعنی همین نسبت ثبوتی از موضوع منفک نمیشه. سلبی است، یعنی همین نسبت سلبی که سلب محمول باشه از موضوع منفک نمیشه. عرض میکنم که حالا اما منفک نمیشه این نسبت از ذات موضوع مادامی که وصف عنوانی ثابت است برای ذات موضوع. وصف عنوانی یعنی وصف که عنوان شده، ذکر شده در قضیه. چون آخه در این قضیه، چطور در قضیه مشروطه عامه که ضرورت وصفی جهتش بود موضوع ذات بود همراه با وصف، در اینجا هم همینجوری در قضیه عرفیه عامه هم که جهتش عرض میکنم چیز هست، جهتش دوام وصفی است، درش موضوع ذات است همراه با وصف. کل کاتب متحرک و الاصحاب به دوام مادام کاتبن، موضوع کاتبه یعنی چه؟ یعنی ذات صاحب کتابته که زید و عمرو بک باشه با وصفی که کاتبه است. مادامی که وصف عنوانی ثابته برای اون ذات، حالا اینجور قضیه که جهتش دوام وصفی باشه و اینجوری حکم به دوام نسبت شده باشه درش، سمیت القضیه تو عرفیتن عامتن، اینجور قضیه ای را عرفیه عامه میگن. حالا چرا عرفیه میگن؟ حالا سمیت القضیه تو عرفیتن اما عرفیه بهش میگن، لان اهل العرف یفهمون هذا المعنا من القضیه السالبه بل من الموجبه ایزن عند الاطلاق، به خاطری که اهل عرف، حالا یا عرف عام که عموم مردم باشن یا عرف خاص که یه دسته ای از مردم باشن، اهل عرف میفهمن همین معنایی که ما برای قضیه عرفی عامه کردیم، میفهمن از چه قضیه؟ از قضیه سالبه. قضیه سالبه که عرفی عامه باشه البته و جهتش را ذکر نکنیم، همین معنایی که برای عرفی عامه کردیم ازش میفهمن. مثلا سالبه بگیم لا شیء من ال کاتبه به ساکن الاصابه، حالا به دوام مادم و کاتبن رو نگه، خب همین معنی که برای عرفی عامه کردیم از همین قضیه سالبه عرفی عامه بدون این که جهتش را ذکر بکنیم میفهمن. خب میفهمن یعنی عدم سکون اعصابه برای کاتب مادامی دوام داره دائمی است که این وصف عنوانی کاتب برای ذات موضوع ثابت باشه، لذا عرفی عامه بین پس. یا موجبه، مثلا کل کاتب متحرک الاصابه به دوام مادم و کاتبن را نگه، خب از این کل کاتب متحرک الاصابه، از این قضیه عرفیه عامه که ما جهتش را ذکر نکردیم، خب همین معنی که برای عرفیه عامه کردیم مردم میفهمن، اهل عرف میفهمن، حالا یا عرف خاص یا عرف عام میفهمن که تحرک اعصابه برای کاتب، برای عرض میکنم که موضوع دائمی است، اما مادامی که وصف و عنوانی که کاتبه برای ذات موضوع که ذات صاحب کتابت باشه که زید و عمره، عرض میکنم مادامی که ثابت باشه این تحرک اعصابه هم براش دائمی است. چون اهل عرف میفهمن همین معنا رو از قضیه سالبه، البته قضیه سالبه عرفیه عامه ای که جهتش البته ذکر نکرده باشیم، مثل لاشه امنل کاتبه به ساکن الاصابه که به دوام مادم و کاتبنشو نیاری، خب همین معنا رو میفهمن. همین معنا رو یعنی چی؟ یعنی اینکه این نسبت دائمی است مادامی که وصف عنوانی ثابت برای ذات موضوع، بلکه از موجبه هم ایزن، حالا مثل کل کاتبه متحرک الاصابه موجبه هم ایزن، یعنی موجبه عرفیه عامه که البته جهتش را ذکر نکنیم، بگیم کل کاتب متحرک الاصابه به دوام مادام کاتبن را نگیم، خب چی میفهمن از این کل کاتب متحرک الاصابه؟ همین معنا را میفهمن، یعنی میفهمن که این نسبت دائمی است اما مادامی که وصف عنوانی که کاتب باشه برای ذات موضوع ثابته، همین معنا را میفهمن. حالا عرض میکنیم اندل اطلاق، این اندل اطلاق هم به سالبه میخوره هم به موجبه ها، نه که تنها به موجبه بخوره، یعنی از سالبه بلکه از موجبه هم اندل اطلاق، یعنی وقتی که جهت رو ذکر نکنیم، یه قید به دوام مادام کاتبن رو نگی، مطلق بیاریم، بگیم لا شیء من الکاتبه به ساکن الاصابه ای در سالبه، یا بگیم کل کاتب متحرک الاصابه ای در موجبه، دیگه به دوام مادام کاتبن رو نیاریم در موجبه و سالبه عرفیه عامه ای هم که جهتش هم نیاریم، همین معنایی که برای عرفیه عامه کردیم عرف ازش میفهمن، یعنی میفهمن که این نسبت دائمی است
اما مادامی که وصف عنوانی برای ذات موضوع ثابته و اما اضرابش، خب چون از قضیه سالبه فهمی معنا اندل اطلاق ساده تره، آسان تره. لا شیعه من الکاتب بساکن الاسابه، خب این آدم زودتر مثلا میفهمه اهل عرف که خلاصه ای سکون اعصابه همیشه که نیست، مثلا عدم سکون اعصابه یعنی همیشه انگشتای انسان میلرزه، خب این زودتر میفهمه که عدم سکون اعصابه برای کاتب دائمی هست، اما مادامی که وصف عنوانی که کتابت باشه و کاتب باشه براش ثابته، برای ذات موضوع ثابته. اما از کل کاتب متحرک الاعصابه شاید بگیم عرف دیرتر میفهمه، مثلا اینجوری در موجبه یه خورده مثلا خفایی هستا، اما در سالبش کل کاتب متحرک الاعصابه، گرچه عرف هم از این میفهمه، اضرابش برای همینه چون بعضی اختصاص دادن فهم این معنا را در همون قضیه سالبش، اما نه در مثلا موجبش هم میفهمه. کل کاتب متحرک الاعصابه میفهمه که این نسبت نسبت ثبوتی دائمی است، اما مادامی که تحرک اعصابه برای انسان دائمی است، مادامی که وصف کتابت و وصف کاتبان براش مثلا ثابت باشه، برای ذات موضوع ثابت، لذا ایشون برای موجبش فقط مثال میزنه. فیضا قیل کل کاتب، چون سالبش که دیگه خیلی روشنه و کسی حرفی درش نداره، موجبش هم میخوان بفهمن، نه در موجبش هم فهمیده میشه همین معنا، عرف میفهمه.
صلی الله علی محمد.